اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و در این برنامه خبری مصاحبه را با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تقدیم شما میکنیم و اما نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما. بعضی از مقام های گروه طالبان می گویند که نمایندگان این گروه با یک هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام گروه طالبان گزارش داده که هدف از این ملاقات بس روی امنیت انتخابات پارلمانی پیشرو در افغانستان و همچنین رهایی شمار از زندانیان گروه طالبان از حبس بود. یکی از این مقام های گروه طالبان گفت که هیئت حکومت افغانستان از طالبان خواستار همکاری این گروه در برگزاری سال آمیز انتخابات پارلمانی مایع میزان شده است. با گفته این مقام گروه طالبان، هیئت حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان نیز موافقت کرده است. رویترز گزارش داده که ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این اظهارات مقام های گروه طالبان از اظهار نظر خودداری کردند. یک هیئت متشکل از علمای دینی افغانستان به رهبری عطاالله لودین امروز به پاکستان رفت. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت که هدف از این سفر علمای افغانستان بس روی چگونگی برگزاری نشست دو جانبه علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح و امنیت در افغانستان می باشد. آقای طاهری افزود که هیئت 7 نفری علمای افغانستان در ملاقات با علمای پاکستانی در مورد چگونگی و تاریخ برگزاری و همچنین اجندا و تعداد علمای اشتراک کننده نشست دو جانبه علمای دو کشور بحث خواهد کرد. با گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، انتظار می رود این نشست علمای دینی دو کشور در آینده نزدیک در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. معاذ‌الله دولتی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به صدای امریکا گفت که کمپاین های انتخابات ولسی جرگه برای 20 روز ادامه خواهد داشت و دو روز پیش از برگزاری این انتخابات پایان می‌یابد. آقای دولتی افزود که اگر نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتی مرتکب تخلف شوند، از سوی کمیسیون شکایات انتخابات و کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات مطابق طرز العمل ها و قانون انتخابات افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. معاذ‌الله دولتی همچنین گفت نصب تصاویر و اوراق تبلیغاتی نامزدان ولسی جرگه در ساحات ممنوع و استفاده از امکانات دولتی در جریان پیکارهای انتخاباتی تخطی محسوب شده و این موضوع از سوی ادارات مسئول پیگیری خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در 28 میزان امسال برگزار شود. وزیر خارجه پاکستان با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، ملاقات کرد. در این ملاقات که دیروز در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک انجام شد، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، بر حمایت کشورش از تلاش‌های سیاسی برای آوردن صلح در افغانستان تاکید ورزید. این در حال است که حکومت دونالد ترامپ در ایالات متحده همواره پاکستان را با حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با لوی دریستیز اردوی این کشور و همچنین رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI ملاقات کرد. این ملاقات پس از آن انجام شد که مقام های ارشد پاکستانی به شمول وزیر خارجه و معین وزارت خارجه این کشور اخیراً با مقام های آمریکایی دیدار کردند و روی روابط بین اسلام آباد و واشنگتن و همچنین وضعیت افغانستان بحث نمودند. جنرال قمر جاوید باجوا، لوی دریستیز اردوی پاکستان، امروز حکم اعدام 11 زندانی را تایید کرد. این 11 تن توسط محاکم نظامی پاکستان به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی به اعدام محکوم شده بودند. اردوی پاکستان گفته است که 11 تن در حملات مختلف بر ادارات تنفیذ قانون و اردوی این کشور دست داشتند. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که در نتیجه حملاتی که 11 تن در آن دست داشتند، 49 پاکستانی به شمول 20 سرباز و پلیس این کشور کشته و 148 پاکستانی دیگر زخمی شده بود. حسین سلامی، معاون سپاه پاسداران ایران از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خواستار احترام به خطوط سرخ تهران شد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
معاون سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که اگر ریاض و ابوظبی خطوط سرخ تهران را عبور کنند، ایران نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. این مقام ایرانی امروز در یک سخنرانی تند همچنین خطاب به عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که این کشورها باید به طرح توطئه و تنش در منطقه پایان دهند. در غیر آن با انتقام ایران روبرو خواهند شد. ایران ادعا دارد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی 5 مهاجمی را که بر یک رسم گذشت سپاه پاسداران ایران در هفته گذشته حمله کردند، حمایت مالی کردند. در این حمله 25 نفر به شمول 12 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. ریاض و ابوظبی این ادعای مقام‌های ایرانی را رد کردند. در یک خبر دیگر از ایران، آیت الله محمد علی موهودی کرمانی امام جمعه تهران امروز گفت که در صورت تلاش واشنگتن برای رویارویی با تهران، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه مسئول نخواهند ماند.
قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فردا شنبه به کویت برود. یک مقام کویتی گفت که هدف از این سفر محمد بن سلمان بس روی نقش کویت به حیث میانجی در حل اختلافات بین عربستان سعودی و قطر می باشد. ولیعهد عربستان سعودی در این سفر با شیخ سبال احمد جابر سبا امیر کویت نیز ملاقات خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال گذشته میلادی قطر را به حمایت و تمویل از گروه‌های دهشت افغان متهم کردند و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر اتهام حمایت از دهشت افغانی را رد کرده و تلاش‌های کویت برای رفع اختلافات بین عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با قطر تاکنون به نتیجه نرسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش انتظار همکاری نزدیک آلمان را در مبارزه علیه آنچه او گروه های دهشت افغان توصیف کرد دارد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
آقای اردوغان امروز پس از ملاقات با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین گفت که این گروه ها شامل شورشیان کرد و افرادی که در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه دست داشتند می باشد. رئیس جمهور ترکیه گفت که همین اکنون هزاران شورشی کرد و صدها تن دیگر که با فتح الله گولن ارتباط دارند در آلمان به سر میبرند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، یک ملای پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا، در راه اصلی کودتای نظامی سال 2016 در ترکیه بود. اردوغان همچنین خواستار احترام آلمان به قوه قضاییه ترکیه شد. در همین حال، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که امیدوار است در ماه آینده میلادی با رهبران ترکیه، روسیه و فرانسه به خاطر بحث روی وضعیت در سوریه ملاقات کند. خانم مرکل همچنین افزود که اختلافات آلمان و ترکیه روی برخی موضوعات به شمول قضیه یک خبرنگار ترکی متهم به جاسوسی که در آلمان به سر می‌برد پنهان نیست.
اتحادیه اروپایی گفت که 46 میلیون دلار بیشتر را به اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی کمک میکند. اتحادیه اروپایی افزود که از این کمک مالی برای آموزش کودکان فلسطینی و تهیه خدمات و مراقبت های صحی در باریکه غزه و کرانه غربی استفاده خواهد شد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا کمک های مالی خود را که ارزششان به 350 میلیون دلار می رسید به اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی قطع کرده است. این اداره ملل متحد به میلیون ها فلسطینی که در اثر جنگ بین کشورهای عرب و اسرائیل در سال 1948 میلادی مجبور به ترک خانه هایشان شدن و یا از این جنگ فرار کردن، خدمات ارائه می کند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم، مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در نخستین گزارش، رئیس جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که برگزاری انتخابات خوب و بهتر میتواند بهترین و بزرگترین دستاورد و میراث حکومت وحدت ملی باشد و به گفته وی رهبری این حکومت در تلاش است تا این میراث را از خود بر جا بگذارد. آقای عبدالله در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفته است که تا پایان کار حکومت وحدت ملی همکاری رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهد بود. او گفت که تاکنون در مورد رقابت یا نامزد شدن در انتخابات آینده افغانستان تصمیم نگرفته است. شرح کامل بخش اول مصاحبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را تقدیم شما میکنم که با همکارم محمد احمدی انجام داده است.
جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس محترم اجرایی حکومت افغانستان، تشکر از حضور شما برای مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا. جلسات متعددی داشتیم، روزهای پرکاری داشتیم و همچنین سخنرانی از جانب یا نمایندگی حکومت افغانستان در مقر مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ایراد کردیم. از این فرصت میخوایم استفاده بکنیم روی چند موضوعات مهمی که در افغانستان هست بپردازیم، از جمله ای که استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان که از سوی رئیس جمهور ترامپ اخیراً اعلام شد. به نظر شما از او زمان تا به حال چقدر توانست تأثیرات و تغییرات مثبتی را برای افغانستان رونما بکنه؟
خب تشکر از شما. یک طرف قضیه است که اگر استراتژی اعلان نمی‌شد و جزء استراتژی همین می بود که 6 ماه بعد، 1 سال بعد قوت‌های ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج میشه یا قوت‌های بین المللی، نتیجه چی می بود؟ نکات بسیار مهم داشت این استراتژی که هر کدامش تاثیرگذار بوده بالای دوام همکاری‌های بین المللی به افغانستان و همچنان حمایت ها از نیروهای دفاعی امنیتی ما، و هم در مورد نقاطی که طالب ها از اوجه استفاده میکنن و علیه افغانستان عملیات ها را برام اندازن، فشارها بالای کشورها یا کشور، همه اینها جزء استراتژی بود که از طرف افغانستان و مردم افغانستان استراتژی استقبال شد.
خب بعد از اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان، خشونت‌ها و جنگ‌های مخالفین تشدید پیدا کرد. دلیلش چی هست که تابال با وجود دخیل شدن بیشتر نیروهای آمریکایی هنوز هم سطح خشونت‌ها بسیار زیاد هست؟ به عنوان مثال همین امروز هم سفر آقای غنی به قندهار هدف حمله راکتی قرار گرفت.
خب متاسفانه حملات تروریستی ادامه داشته و توقع هم اینه بود که تنها با اعلام استراتژی تمام مسائل نقطه پایان به او گذاشته میشه. البته تاثیر استراتژی در میان مدت و دراز مدت کاملا محسوس است. در این حال همراه با اعلان استراتژی دوچند ساختن نیروهای خاص و کماندوی افغانستان، تقویت قوت‌های دفاعی و سایر حمایت‌هایی که سایر کشورها اعلان کردن، همه اینها طبعا تأثیرش در موقع مشاهده میشه. اما متاسفانه طرف دیگه قضیه، همونطور که شما اشاره کردین، دشمنا هم به جنگ ادامه دادن و باعث کشتار مردم بیگناه شدن و تلفات ملکی زیاد هم داشتین. دیگه هم شک نیست که تلفات دشمن به مراتب بالاتر بوده، اما تلفات در نیروهای امنیتی ما هم قابل ملاحظه بود. اما متاسفانه
اخیراً برخی از مخالفین سیاسی که در میانشان آقای حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم شامل هست، خواستار بازنگری توافقنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان شدن. هدفشان چی هست در این شرایط اونایی رو مطرح میکنن؟
خب تصویر کلی قسمی که برداشت از او صورت گرفت به این ترتیب هم نبوده، همه خواستار یک مسئله نبودن. مسائل البته وحدت در افغانستان و تقویت وحدت ملی و اینها مبنای او دعوتی بود که جناب حضرت پروفسور سبغت‌الله مجتدی رئیس پیشین دولت اسلامی افغانستان و هم رهبر نجات ملی، یک شخصیت سیاسی کشور و یک شخصیت علمی و روحانی است. اونا یک دعوتی از تعداد از سیاسیون چه در داخل حکومت و چه در بیرون از حکومت داشتن و منظورشان تقویت روحیه وحدت ملی و همچنان کمک به وضعیت بود. در اون میان یک فرصت هم پیدا شد و یک مسئله که شما به اشاره کردین مطرح شد که مورد نظر همه نبوده، که بهترها هم در این مورد وضاحت داده شد از طرف منزل و از بنمایندگی از جناب حضرت صاحب. خب سوال دیگه باید به کسی راجع شود که مطرح کرده مسئله را. موافقتنامه امنیتی اساس همکاری های ایالات متحده امریکا را در تقویت نیروهای دفاعی امنیتی ما و حمایت از او تشکیل میده و این ضرورت هنوز هم هست، هنوز ما روی پای خود نایستادیم و به وقتی باقی بنانه فکر بکنیم سایر همکاری هایی که از طرف جامعه بین المللی هم تعهد شد، چی در کنفرانس بروکسل یا در سطح دو جانبه، بخش عمدهش به ارتباط به موافقتنامه هم نبوده و نیست. در این زمان آیا ما توانایی رسیدگی به ضروریات نیروهای دفاعی امنیتی خود داریم یا نداریم؟ مسئله بسیار واضح است.
افغانستان در پهلوی جنگ با تندروان و خشونتهایش پروسه صلح را هم پیش گرفته و بسیار جدی هم پیش گرفته. از سوی ایالات متحده آمریکا هم در مصالحه و مذاکرات صلح با طالبان هم جدی است و کارها و اقداماتی هم صورت گرفته. آقای خلیلزاد و تازگی مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور صلح است. با توجه به شناختی که از ایشان دارین و کاری که اینا در افغانستان کردن و مشخصا با توجه به اینکه طالبان میگن ما با افغان‌ها مذاکره نمی‌کنیم بلکه با آمریکا مذاکره می‌کنیم و ایشان آمریکایی افغانی الاصل هستن، آیا ایشان از لحاظ شناختی که دارن و آمریکایی هم هستن میتونن مذاکرات صلح طالبان عملی بسازه و طالبان رو به صلح بکشن؟
ما در صحبتی که در جریان دعوت رسمی آقای ترامپ از سران دول و حکومت ها داشت با آقای پامپیو صحبت داشتم و نسبتاً به تفصیل هم صحبت کردیم روی جنبه های مختلف مسائل افغانستان از جمله مسئله صلح، و این نکته رو هم اشاره کردن که به نمایندگی از نهادهای حکومت امریکا آقای خلیلزاد و تیمی که به همراهشان موظف شدن در هماهنگی کامل با دولت افغانستان در پروسه صلح بایسی نماینده ایالات متحده امریکا معرفی شدن و لحظات قبل ما با آقای خلیلزاد و تعدادی از اعضای تیمشان صحبت داشتیم. آقای خلیلزاد با در نظر داشت شناختی که از منطقه داره، شناختی که از افغانستان داره و با صلاحیتی که از طرف اداره ایالات متحده امریکا برش تفویض شده و تیم موثری که من با بعضی اعضای تیمشان هم آشنا هستم در اختیارشان قرار داره، میتونن که در این زمینه وضاحت بیشتر ایجاد کنن و کوششهایشان به نتیجه برسه. اما یک طرف دیگه قضیه همیشه باز طالب ها هستن، اونایی که از اونا حمایت کردن، ای که با چی انواع با کدام کارها طالب ها قناعت داده شده میتونن یا اونایی که از طالب های حمایت میکنن قناعت داده میشن که حمایت از طالب ها و نفعشان نیست، این در جریان کار دیده میشه. اما دو طرف مثبت در این قضیه دیده میشه، یک طرف ارتباطات و نمایندگی که ارتباطاتی که آقای خلیلزاد در سطح اداره داره و نمایندگی که از تمام نهادهای اداره میکنه در این قضیه و پروسه، و طرف دیگه شناخت از خود افغانستان و هم از منطقه.
شنوندگان گرامی، شما قسمت اول مصاحبه با دکتر عبدالله عبدالله را شنیدید و قسمت دوم این مصاحبه را در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، هیئت از علمای افغانستان به رهبری عطاالله لودین رئیس شورای علمای افغانستان برای بحث روی چگونگی برگزاری نشست دو جانبه علمای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده است. گزارش را در این مورد از احد عزیزاده مشنوید.
هیئت از علمای افغانستان امروز به اسلام آباد رفته است تا زمینه برگزاری یک شورای مشترک علمای دو کشور را برای آوردن صلح در افغانستان مهیا کند. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت 7 نفری علمای این کشور به رهبری رئیس شورای سراسری علمای افغانستان با علمای پاکستان در مورد چگونگی برگزاری، تاریخ مشخص، اجندا و تعداد علمای اشتراک کننده در نشست دو جانبه علما گفتگو میکنند و این نشست در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. آقای طاهری در مورد هدف این سفر گفت:
هیئت علمای افغانستان از شورای سراسری علمای افغانستان به رهبری مولوی صاحب عطاالله لودین عضو شورای سراسری علمای افغانستان که هیئت 7 نفری است، به خاطر بررسی تدویر نشست مشترک علمای هر دو کشور که بر اساس موافقه علمای افغانستان، اندونزیا و پاکستان چند ماه پیش در اندونزیا که داشته بود قرار است که در پاکستان دایر شود، هیئت به پاکستان و اسلام آباد رفتن امروز تا اینکه چگونگی برنامه ریزی این نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان و گفتگوی مشترک دینی را بین هر دو کشور علمایشان به بحث بگیرند و روی برنامه ریزی و روی اجندا و روی تعداد علمای هر دو کشور هم بحث بکنن تا اینکه ما بتانیم در آینده نزدیک یک نشست مشترک علمای کرام افغانستان و علمای کرام پاکستان به خاطر بحث و بررسی اوضاع صلح و امنیت افغانستان از دید هدایات دینی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم بین علمای هر دو کشور تدویر بکنیم در اسلام آباد.
به گفته آقای طاهری این نشست در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته وی شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست علما و بحث روی امنیت و صلح افغانستان از منظر دین اسلام به یک پروسه مبدل شود و نتایج ملموس را در پی داشته باشد.
بدون شک ما امیدوار هستیم که نشست های اینچنینی علمای افغانستان و پاکستان که به یک پروسه هم یک روان تبدیل شود، گفتگوهای از دید دین مقدس اسلام در رابطه با صلح و ثبات افغانستان باشه. بدون شک امیدوار هستیم نتیجه ملموس قویتر و عملیتر داشته باشه و بدون شک علمای افغانستان با حکومت افغانستان مشترکاً روی تطبیق فتوای اخیر علمای افغانستان کار میکنن تا اینکه هدایات را که در فتوا بر حکومت و دولت داده علمای افغانستان تطبیق شود. همه قسم هم یک فتوای علمای پاکستان صادر کرده بودند که امیدوار هستیم هر دو فتوا در این نشست پیش روی مورد تایید قرار بگیره، هم فتوای علمای افغانستان و هم فتوای علمای پاکستان. بدون شک نقش علما در افغانستان و در پروسه صلح افغانستان در مراتب مهمتر است در سطح اجتماعی ما و خیلی هدایاتشان ملموس است از دید تطبیق.
پیش از این علمای افغانستان و پاکستان به گونه جداگانه فتواهایی را در مورد عدم مشروعیت دینی جنگ افغانستان صادر کرده بودند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که این فتواها در نشست مشترک علمای دو کشور مورد تایید قرار گیرد و حکومت پاکستان گامهای عملی را در راستای حمایت از پروسه صلح افغانستان بردارد. نشست دو جانبه علمای افغانستان و پاکستان بر بنیاد توافق نشست 3 جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برگزار خواهد شد.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب رویا زمانی تقدیم می کند.
و در این بخش برنامه گزارش داریم که در حالی که رهبران جهان خود را با حالت طوفانی مجموعه عمومی ملل متحد در نیویورک توافق می دهند، چین به شدت اتهامات رئیس جمهور دونالد ترامپ را مبدی بر مداخلت در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده مسترد کرده است. در این حال برخوردهای دیپلماتیک بین ایالات متحده و سایر امضا کنندگان معامله 2015 هسته‌ای در حال بالا گرفته است که ایالات متحده خود را برای وضع تحریم‌های جدید بر تهران آماده می‌سازد. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اتهامات رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه چین بسیاری را در ملل متحد به تعجب واداشت. از او در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه سوال شد که او چه نوع ثبوتی برای این ادعاهای خیش دارد.
معلوم خواهد شد. من همین اکنون به شما چیزی گفتنم میتوانم، اما چون این چیزی بوده است، این از کدام سمت نامعلوم نیامده است.
چین به شدت این مسئله را انکار می کند که می خواهد در سیاست امریکا نفوذ پیدا کند. برخی از تحلیلگران تذکر می دهند که ترامپ از روسیه ذکر نکرد. استیو سانگ، آمر انستیتوت چین در پانتون سواس لندن اظهار داشت.
طوری که معلوم می شود اتهامات را که دونالد ترامپ علیه چین به کار برد و ذکری از روسیه نکرد، در حقیقت این یک عمل است که خاص توجه را در داخل کشور به طرف دیگر معطوف دارد. این کار چین را آزرده ساخته است. در مقابل پوتین از این کار خرسند می گردد.
اتهامات رئیس جمهور ترامپ در حال بر چین زده می شود که وضع تعرفه های جدید تنش بین واشنگتن و بیجینگ را افزایش داده است. استیو سانگ میگوید
The real issue for China is the status at the standing of
مسئله حقیقی برای چین موقف و مقام رئیس جمهور شی جینگ پینگ است و از این طریق برای حزب کمونیست در کشور به طور عموم می باشد. رئیس جمهور شی نمیتواند قبول کند تا در برابر حملات از جانب امریکایی ها ضعیف جلوه کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ که به روز چهارشنبه ریاست شورای امنیت ملل متحد را ریاست می کرد، توجه عمده خود را بر روی ایران معطوف کرده، این کشور را به گسترش بی‌نظمی، مرگ و تخریب در جهان متهم ساخت. عزیز الغاشیان، تحلیلگر امور شرقی میانه در پانتون ایسکس لندن می گوید
به فکر من که او در صدد است تا متحدین خود را در منطقه، طور مثال کشورهای خلیج به شمول عربستان سعودی و اسرائیل را با این کار خود خرسند بسازد. این به خاطر مهم است که این کشورهای متحد ترامپ رابط خوب با اوباما نداشته، حتی رابطشان تیره نیز بوده است.
پنج امضا کننده بقیه معامله 2015 هسته‌ای با ایران که شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه می گردد، می خواهند تا یک سیستم پرداخت متبادل را که بتواند تحریم های ایالات متحده را برانداز کند، خلق کنند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه با عصبانیت با این موضوع برخورد کرد.
By sustaining revenues to the regime, You are solidifying Iran's ranking as the number one state sponsor of terror.
با متداوم ساختن منابع عایداتی برای رژیم، شما می خواهید صف ایران را من حیث حکومت درجه یک سرپرستی کننده دهشت افغانی تقویت کنید.
در مقابل، رئیس جمهور ایران از مساعی جانبداری کرد که می خواهند معامله هسته‌ای با ایران را زنده نگه دارند.
تا وقتی که معامله هسته‌ای برای ملت ما و مردم ما منافع را در قبال داشته باشد، ما در این توافقنامه باقی خواهیم ماند. هرگاه وضعیت تغییر کند، ما سایر راه‌ها و حل‌های را در نظر خویش داریم.
قرار است تحریم‌های جدید در ماه نوامبر وضع گردد و رئیس جمهور ترامپ گفته است که این بار او با سختی عمل خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی را به عنوان یک انگیزه کاهش دهد. گزارش است که در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شود. این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیمتان شد. امیدوارم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.